سلام و وقت بخیر و این برنامه خوش آمدید. در آغاز خبرها با من امید مرزبان. درگیری های شدید بین طالبان پاکستانی و نیروهای پاکستانی در وزیرستان شمالی آغاز شده است. با گزارش بخش مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تازه ترین درگیری ها در منطقه میرعلی پس از حمله مهاجمان مسلح با یک موتربم آغاز شد. گروه موسوم به جیش الفرسان المحمدی که وابسته به حافظ گلبهادر است مسئولیت حمله در وزیرستان شمالی را بر عهده گرفته است. مقام های پاکستانی تایید کردند که در این حمله 7 سرباز کشته شدند. درگیری ها بین طالبان پاکستان و نیروهای پاکستانی در حال رخ داد که آتش بس 48 ساعته بین پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان برقرار است. این آتش بس شکننده پس از درگیری های شدید بین نیروهای طالبان و سربازان پاکستانی در چندین ساحه در امتداد خط دیورند به اجرا گذاشته شد. از سوی هم منابع گفتند که قرار است طالبان و مقامات پاکستانی امروز در دوحه پایتخت قطر در مورد تمدید آتش بس و مسائل مرتبط با آن مذاکره کنند. طبق گزارش ها ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان در این گفتگوها شرکت می کند. صبح امروز زلزله به شدت 4.6 درجه ریشتر در 37 کیلومتری شرق شهر جلال آباد ولایت ننگرهار رخ داد. اداره زمینشناسی موسوم به ولکانو دیسکاوری در وبسایت خود نوشته که این زلزله حوالی ساعت 4:20 صبح به وقت محلی رخ داد و طبق گزارش ها شماری از ساکنان مناطق نزدیک مرکز زلزله تکان های شدید را حس کردند. تا کنون گزارشی از تلفات یا خسارات منتشر نشده است. این در حالی است که شرق افغانستان در 31 آگوست شاهد زلزله ویرانگر بود که در اثر آن بیشترین زیان به مردم در ولایت کنر رسید. بر اساس آمار رسمی حکومت طالبان در آن زلزله بیش از 2200 نفر کشته و نزدیک به 4000 تن زخمی شدند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد ناوقت پنجشنبه در صفحه اکس خود به نقل از ولکر ترک کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد نوشت که اعدام‌های علنی نقض آشکار قوانین بین‌المللی است. آقای ترک از حاکمان افغانستان خواست که برای لغو مجازات اعدام گام‌های عملی بردارند. مقام‌های محلی طالبان روز پنجشنبه گفتند که فرد اعدام شده قاتل بود و پس از صدور حکم محکمه و عدم بخشش از سوی خانواده مقتول در بادغیس قصاص شد. ستر محکمه طالبان اعلام کرده است که فرد اعدام شده باشنده ولسوالی جوان بود و دو نفر را با شلیک گلوله به قتل رسانده بود. نهادهای مختلف حقوق بشری این گونه مجازات های علنی را از سوی محاکم طالبان محکوم می کنند، اما طالبان این مجازات ها را تطبیق شریعت اسلامی می دانند. رئیس جمهور آمریکا میگوید پس از یک گفتگوی سازنده با ولادیمیر پوتین، همتای روس خود گفته که با پوتین در بوداپست پایتخت هنگری دیدار خواهد کرد تا در مورد پایان دادن به جنگ در اوکراین گفتگو کنند. تاریخی برای این دیدار اعلام نشده است، اما دونالد ترامپ روز پنجشنبه در پست در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که معتقد است پیشرفت بزرگ در تماس تلفنی حاصل شده. آقای ترامپ در پست خود نوشت که پوتین در این تماس با ایالات متحده و من بابت دستاورد بزرگ صلح در خاورمیانه تبریک گفت. آمریکا به گفته او قرنها در رویاها بوده است. ترامپ افزوده که باور دارد موفقیت در شرق میانه در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین کمک خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا در ادامه گفت دو طرف درباره تجارت میان آمریکا و روسیه پس از پایان جنگ اوکراین نیز گفتگو کردند و توافق شد که هفته آینده نشست مشاوران ارشد دو کشور برگزار شود. نشسته که هیئت آمریکایی بر ریاست وزیر خارجه مارکو روبیو در آن شرکت خواهد کرد. با گفته ترامپ پس از آن دیدار میان او و پوتین در بوداپست پایتخت هنگری انجام خواهد شد تا درباره پایان دادن به این جنگ با گفته او ننگین گفتگو شود. ترامپ همچنین اعلام کرد که روز جمعه با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کاخ سفید دیدار خواهد کرد و درباره گفتگوی خود با پوتین و موضوعات دیگر صحبت خواهد شد. و مقام های امنیتی پاکستان تایید کردند که 7 سرباز پاکستانی در جریان یک حمله انتحاری در نزدیک مرز افغانستان امروز جمعه کشته شدند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همگی شما شاگردای عزیز و نازنین، امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و صحتمند باشین، لبتان خندان باشه، دلتان شاد باشه. شاگردای عزیزم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدی درس می دارم و امیدوار هستم که مرا تا آخر درس همراهی کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، در دل تاریخ افغانستان همیشه شخصیت های وجود داشته که نه تنها مسیر زندگی را تغییر دادن، بلکه برای همیشه در یادها و ذهنها حک شدن. که یک از این شخصیت ها حره ختلی است، زن برجسته‌ای که با حکمت، شجاعت و تدبیر خود تانست در یک از حساس ترین لحظه های تاریخ غزنه نه تنها سلطنت را حفظ کنه، بلکه اسیر عمیقی از خود بر جای بگذاره. زندگی ای بانو نمادی است از قدرت، اراده، هوش، سرشار و تعهد که فراتر از زمانش بوده. شاگردای عزیز و نازنینم، درس 19 ما می باشه و موضوع درس ما در مورد حره ختلی است. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از این که درس امروز ما را آغاز کنیم، امیدوار هستم که همگی شما کتابچه و قلم نزدتان داشته باشین تا ای که نکات که مهم برتان از درس امروز می باشه همگیش در کتابچه‌هایتان بنویسین که بعداً بتانین درس‌هایتان را بخوانین، نکات که مهمی باشه برتان حفظش کنین. خب آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم. شاگردای عزیز و نازنینم، حره ختلی یک از زنای برجسته تاریخ و همچنان زنای برجسته تاریخ غزنه به شمار میره و هست که ای بانو خواهر سلطان محمود غزنوی بوده. ای بانو در ده محرم سال 1361 هجری قمری در غزنی و یا هم در غزنه به دنیا آمده که در 23 ربیع الثانی سال 432 هجری قمری ایشان از دنیا درگذشته. حره ختلی یک از شخصیت های علمی بوده و یکی ایشان در بخش سیاست بسیار آگاهی خوبی داشته، یک سیاست مدار بوده، نویسنده بوده و ای که در دربار غزنه همچنان از شهرت سیاسی خاص برخوردار بوده. خب حره ختلی در حکمت و تدبیر سیاسی ای بانو بسیار دست بالایی داشته و ای که در مسائل روزانه که در جامعه رخ می داده و همچنان مسائل روز جامعه که مربوط غزنه بوده و یا همی غزنی بسیار آگاهی خوبی را داشته و ای که یک از اینمی تاریخ نگران مانند بهیقی که در باره اینمی حکومت داری و اجتماعی و تدبیر ای بانو گفته و ای که علاوه بر استعداد در حکمت و همچنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی، ای بانو بسیار توانایی خوبی داشته و توانایی های زیاد را نشان داده. خب زمانی که سلطان محمود از دنیا میره، پس از مرگ سلطان محمود حره ختلی نامه نوشته میکنه به مسعود و از او میخواد که هرچی زودتر عاجل خود را برسانه به غزنی و در این نامه حره ختلی از وضعیت بحرانی و نیاز فوری مسعود برای حفظ سلطنت نوشته بوده و صحبت کرده بوده و ای که حره ختلی نوشته بوده که غزنه باید از آشوب‌ها و درگیری‌های داخلی محافظت شود و مسعود باید برای جلوگیری از هر گونه تفرقه و تهدید باید خود را به غزنه برسانه و به غزنی بیایه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پیامدهای که اینمی نامه ای بانو داشته ای بوده که با زمانی که با مسعود نوشته بوده باعث میشه که تا که او فوراً از البته وقت مسعود با اصفهان بوده که هرچی زود خود را به غزنه رسانده و ای که با بازگشت مسعود سلطنت غزنه دوباره تثبیت شد و از بحرانهای سیاسی که قرار بود به وجود بیاید جلوگیری کرد و ای که تصمیمات هورخطلی در ای در او زمان به طور واضح به نفع امپراتوری غزنویان بوده، یعنی که هر تصمیمی که ای بانو می گرفته چون بسیار از هوش خوبی برخوردار بوده به صلاح حکومت بوده و استراتژی هورخطلی برای جلوگیری از بحران ای بوده که ایشان تصمیم گرفته اول که مرگ سلطان محمود را پنهان نگه داره، کسی خبر نشه، چرا که با این کارش میخواسته از بروز بحران و آشوب‌های سیاسی جلوگیری کنه، نمیخواسته که آشوب‌های سیاسی به وجود بیایه و او به دقت امور را مدیریت میکرده و اجازه نداده که خاندان غزنوی دوچار تفریقه و شکست شود. یعنی چه نقشی و همچنان چه استراتژی خوبی برای جلوگیری از بحران داشته ای بانو و ای که هورخطلی در ای دوره بسیار یک نقش کلیدی را ایفا کرده و موفق شد که سلطنت غزنه را حفظ کنه. خب نقش هورخطلی در سلطنت مسعود که ای بانو چی نقشی را داشته در سلطنت مسعود ای بوده که هورخطلی نقش تعیین کننده ای را به سلطنت رساندن مسعود داشته، یعنی بسیار نقش مهمی را که مسعود را به سلطنت برساند داشته، کمک های زیادی را کرده و ای که ای بانو از مسعود حمایت کرده تا که او اینمی شرایط سلطنت را برای ایشان چی کنه، برای مسعود فراهم کنه و ای که در غیاب مسعود همچنان هورخطلی با تصمیمات خردمندانه‌اش امپراتوری غزنویان را از فروپاشی چه کرده، نجات داده. خب شاگردای عزیز و نازنین، ویژگی‌های سیاسی و اجتماعی هورخطلی هم ای بوده که ای بانو بسیار یک سیاستمدار خوب با درک بوده که بسیار از وضعیت سیاسی با خبر بوده و درک خوبی داشته و ای که توانایی را داشته که اینمی زمانی که بحران ها با وجود می آمده در زمان بحران اینمی خود بحران را چه کنم مدیریت کنم و ای که او در دوره های اساس و بحرانیش نه تنها به عنوان یک سیاستمدار بلکه به عنوان یک زن با تدبیر، همچنان یک زنی که بسیار فعال و برجسته بوده ظاهر شده بوده و او به خوبی میتونسته که توازن سیاسی را در غزنه چی کنه، حفظ کنه و ای که غزنه را از فروپاشی های امپراتوری نجات بده و ای که از فروپاشی های پادشاهی جلوگیری کنه. خب میراثی که بانو بر ما گذاشته ای بوده که ایشان به عنوان یک از زنان سیاستمدار و مدبر تاریخ غزنه تأثیر زیادی در حفظ سلطنت همچنان سرزمین خودش داشته و گذاشته و او به عنوان یک زن در تاریخ افغانستان شناخته میشه که با هوش و درایت سیاسی تانسته در دوران بحرانی سلطنت چی کنه، غزنه را حفظ کنه و از بحرانهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جلوگیری کنه. خب میراث هورخطلی به عنوان یک زن سیاستمدار در تاریخ افغانستان همچنان مورد توجه قرار داره و ای که تا امروز که هست همگی ایشان را مشناسه و ای که ایشان به عنوان یک زن تاثیرگذار در جامعه و همچنان در تاریخ ما به شمار میره خب شاگردای عزیز و نازنین، ما شما هم کم کم با آخرای درس نزدیک میشیم. به نظرتان کارخانگیتان چه می باشه؟ شاگردای عزیز، کارخانگیتان امروزی است که خلاصه درس امروز را می نویسین. یک موضوع. موضوع دومی است که درسای گذشتیتان را مرور میکنین، نکات که در این درس مهم بود، به نظرتان مهم می باشه، در یک کتابچه جداگانه بدون از اینکه نوشته میکنین درستان را خلاصیشه. نکات که مهم می باشه اونا را هم می نویسین و بعدا حفظشان میکنین. و ای که در کنار این دو سوال طرح میکنین از درس امروزتان و بعدن به این سوالا پاسخ میتین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درسای گذشتیتان را بخوانین، مرور کنین درس امروزتان را همچنان. وقت رزی که هر روز درستان نسبت به روز دیگه بیشتر و بیشتر شده میره و ای که شما ای را به خاطرتان بسپارین، درسایتان نکات عمدیش حفظ کنین، بسیار برای خودتان خوب است، معلوماتتان آگاهیتان بالا میره. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس امروزمان را به پایان برسانیم، یک مرور کوتاه و مختصر می داشته باشیم از درس امروز. ای که درس ما در مورد حوره خصلی بود که ایبانو یکی از زنان برجسته تاریخ غزنه و خواهر سلطان محمود غزنوی بود که ایشان در دهم محرم سال 361 هجری قمری در غزنه به دنیا آمد و ای که در 23 ربیع الثانی سال 432 ای بانو در گذشتگ. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، ای که ای بانو بسیار یک بانوی شجاع و همچنان یک بانوی بوده که در زمانش بعد از این که سلطان محمود از دنیا در میگذره، ایشان مرگشان را مخفی نگه میدارن و تا ای که آشوب‌های سیاسی جلوگیری کنه. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، میراث کره خطلی بجا گذاشت ای بود که ایشان به عنوان یک از زنان سیاستمدار و مبدر تاریخ غزنه تأثیر زیادی در حفظ سلطنت و سرزمین خود داشتک و ای که ای بانو به عنوان یک زن در تاریخ افغانستان شناخته می شد که با هوش و درایت سیاسی خودتانست که در دورانی که بحرانی سلطنت بوده در سلطنت غزنه بحرانی را حفظ کنه و همچنان میراث حوره خصلی به عنوان یک زن سیاست مدار در تاریخ افغانستان همچنان مورد توجه قرار گرفت. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس ما در همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. امیدوار هستم که درس امروز برتان مفید واقع شده باشه و یک چیز جدید را آموخته باشین. همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. تا درس بعدی، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به تک تک شما شاگردای عزیز و نازنین. مدوارستم هر جای کستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. عزیزای دل، همگی شما را به مضمون جری بخش زنان مشهور افغانستان خوش آمدی درس می دارم. شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوارستم که تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امروز می خواهیم در دنیای ادبیات افغانستان قدم بزنیم و به سراغ یک از نویسندگان بزرگ و تاثیرگذاری سرزمین بریم. خب اسپژمه زریاب، نویسنده‌ای که با قلمش داستان‌هایی را خلق کرد که مرزهای جغرافیایی را پشت سر گذاشته. و ای که در دل و ذهنها ماندگار مانده. داستانی خانم نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر جهان شناخته شده است و ما امروز می خواهیم بیشتر با زندگی و آثار نویسنده آشنا شویم. شاگردای عزیز و نازنینم، اسپرشمه زریاب در کابل به دنیا آمده و تحصیلات خود را در افغانستان و سپس در فرانسه ادامه داده. خب ما و شما در این درس امروز بهتر و خوبتر به ویژگی های منحصر به فرد آثار اسپرشمه زریاب خواهیم پرداخت و از داستانهایش که حاوی پیامهای عمیق اجتماعی و انسانی هستند تا که سبک نوشتاری خاص و تأثیراتش را بر ادبیات معاصر افغانستان مانده. پس با ما همراه باشین، مرا همراهی کنین تا سفر جالب و جذاب و دلنشین به دنیای ایبانو داشته باشیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، آماده باشین که درس امروز ما را آغاز کنیم. اسپوشمه زریاب که ایشان در سال 1329 در کابل ایشان به دنیا آمده و ای یک نویسنده است از افغانستان، اما در حال حاضر ایشان در پاریس فرانسه زندگی میکنه. آثاری بانو به زبانهای فارسی نوشته شده و ای که آثار ای بانو در میان نویسندگان معاصر افغانستان بسیار جایگاه خوبی داره و از جایگاه خوبی برخوردار است و آثار برجسته او ما میتونیم که بگوییم در کشورهای دیگر و در دشت قبایل چه میکنه اشاره میکنه. پس فهمیدیم که اسپوشمه زریاب کیست و در کجا زندگی میکنه و از کجا هست. خب شاگردای عزیز و نازنینم، اسپوشمه زریاب فرزند عبدالرؤف پنجشیری میباشه که پدرش یک عتیقه فروش بوده و ایشان هم پدرش از ولایت کابل امروز ما و شما بوده. پدرش بسیار علاقه زیاد داشته که فرزنداش تحصیل کنه و اونا را به درس و مشق همیشه تشویق میکرده و ای که اسپوشمه از دوران نوجوانی به داستان نویسی بسیار علاقه داشته و ای که ای خانم تحصیلات خود را، مکتب خود را در مکتب ملالی آغاز میکنه و بعدن در رشته زبان و ادبیات فرانسوی از دانشگاه کابل ای بانو فارغ التحصیل میشه و در ادامه ایشان اینمی دکترای خود را از فرانسه چه میکنه دریافت میکنه. همچنان چی وقت ایشان به نویسندگی آغاز کرد؟ اسپوشمه زریاب آثارش در روزنامه ها و مجلات افغانستان و ایران منتشر شده که شاید بعضی های شما از پدر و پدرکلانایتان و یا هم از دوستایتان شنیده باشین و ای که سبک داستانهای ای بانو که از تحت تأثیر نویسندگان بزرگ مانند آلبر کامو و همچنان دیگر دانشمندا چیست هدایت شده و قرار داشته و شخصیت های داستان ای بانو معمولا به صورت کوتاه و روشن معرفی میشن و ای در توصیف جریانات از دقت زیادی برخوردار می باشه در امین و زندگیش. همچنان ویژگی های آثار اسپوشمه زریاب که آثار ای بانوچی ویژگی های داره، خب تا کنون بیش از 40 داستان کوتاه نوشته کرده اسپوشمه زریاب که برخی از اونا به زبان فرانسوی ترجمه شده و ای که آثار ای بانو به تصویر کشیدن جهانی و همچنان با تمرکز بر مبارزه شخصیت ها به ویژه اینمی خانم ها در برابر دنیایی که بسیار ناچیز و بیرحم می باشه. خب شاگرده عزیز و نازنینم، فهمیدیم که تا هنوز بیش از 40 داستان کوتاه اسپوژمه زریاب نوشته که برخی از اینا هم به زبان فرانسوی ترجمه شده. چه خوب است که ما همچون خانمایی داریم که بیرون از کشور هم آثارشان به زبان دیگه کشورها به نشر میرسه. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، آثار برجسته‌ای که اسپوژمه زریاب داره و شامل اینمی دشت قبیل و شرنگ شرنگ رنگ ها و در کشور دیگر و داستان مهاجر شرقی است که دیدگاه های شرقی را در مواجهه با دنیای غرب به تصویر می کشه. همچنین مجموعه مشترک از داستان های اسپوژمه و رهنورد زریاب تحت عنوان برف و نقش های روی دیوار منتشر شده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم با آثار برجسته اسپوژمه زریاب آشنایی پیدا کردیم که اینمی شرنگ شرنگ زنگ ها در کشور دیگری و داستان مهاجر شرقی است. خب سبک نوشتاری و تأثیراتی بانو چی می باشه؟ داستان های اسپوژمه زریاب برخلاف بسیار از نویسندگانی که مثل اینا نویسندگی میکنن، از زبان دقیق و روان برخوردار است داستانش و او در توصیف صحنه ها و فضاها بسیار از واژه های ساده و بدون از اینکه زیاده گویی کنه، مثلا زیاد بنویسه و زیاد بگویه، بسیار عمد و صاف و ساده و روان مینویسه و آثار او تحت تاثیر نویسندگان بزرگ جهانی مثل اینمی آلبر کامو و دیگر نویسندگان قرار داره. خب ما شما هم فهمیدیم که سبک نوشتاری ای بانو بسیار ساده و خوب و روان هست. همچنان در سال 1991 زمانی که روسیه افغانستان را اشغال کرده بود، اسپوژمه به عنوان مترجم در سفارت فرانسه ای کار می کرده و او که به همراه دخترانش به فرانسه مهاجرت کرد و در سال 1994 رهنورد زریاب هم بانها پیوست که ایشان شوهرشان بوده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در اینجا هم معلومات ما در مورد اسپوژمه زریاب زیادتر شد که ایشان در زبان فرانسوی بسیار بلدیت داشته و ای که در سفارت فرانسه در او عصر در او زمان کار میکرده. همچنان پس از مدتی که اینمی رهنورد زریاب افغانستان بازگشت و اسپوژمه هم برای نگهداری از فرزندانش و همچنان و تدریس ای بانو ناگزیر در فرانسه ماند و نتانست که امر شوهرش به کابل بیایه، اما در سال 1399 رهنورد زریاب به کووید 19 مبتلا شد که همگی ما شما بسیار یک خاطر بدی از کووید 19 داریم و اسپوژمه بعد از یک شوهرش به کووید 19 مبتلا شد، برای مراقبت از او به کابل آمد و متاسفانه به اثر اینمی بیماری رهنورد زریاب همچنان درگذشت. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما و شما هم کم کم با آخرای درس میرسیم و رسیدیم کارخانگی امروزتانی است که درس هایتان را با دقت بخوانین و نکات مهم درس را حفظ کنین. همچنان نگفتن امنا شاگردای عزیز و نازنین، نکاتی که براتان میفهمین از درس هایتان مهمی باشم، اگر در کنارتان زمانی که درس شروع میشه یک قلم و کتابچه داشته باشین، بسیار خوب میشه تا ای که نکات مهم درسی را در کتابچه‌تان یادداشت کنین و بعدا حفظشان کنین و به خاطر بسپارین. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، درسای گذشته‌تان را بخوانین، همون روز حفظشان کنین، چرا که این معلومات ها میتونه به دانشتان بیفزایه و برای همگی ما شما درسای خیلی خوب است. در ای که در مورد تاریخ خود بدانیم که چیزهایی در تاریخ افغانستان بوده که دستاوردهای خیلی خوبی را داشته. خب شاگردای عزیز و نازنین، پیش از اینکه درس امروز ما را ختم کنیم، یک مرور می داشته باشیم به درس امروز ما. خلاصه‌ش را می خواهیم بر شما بگویم که ما و شما امروز چه خواندیم. ای که فهمیدیم سپوشمه زریابکی بود و ایشان در سال 1329 در کابل به دنیا آمده بودند و ایشان یک نوسنده افغانستانی هستند که در حال حاضر در پاریس فرانسه اینا زندگی میکنند و ای که آثار ای بانو به زبان فارسی نوشته شده. خب همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، آثار ای بانو در روزنامه ها و مجلات افغانستان و ایران منتشر شده، البته قبل از جنگ افغانستان. و ای که آثار سپوشمه زریاب یک از ویژگی هاشی بوده که تا کنون پیش از 40 داستان کوتاه نوشته کرده. و ای که شاگردای عزیز و نازنینم، داستان های سپوشمه برخلاف بسیار از نویسندگان از زبان بسیار دقیق و روان برخوردار می باشه و ای که زمانی که ایشان صحنه ها را و همچنان فضاها را توصیف می کنه، بسیار از واژگان ساده استفاده کرده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در سال 1991 زمانی که روسیه افغانستان را اشغال کرده بوده، سپوشمه به عنوان مترجم در سفارت فرانسه کار می کرده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم در مورد بانو زریاب بود. امیدوار هستم که چیز جدیدی از درس امروز یاد گرفته باشین. خب همگی شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. درس ما در همینجا به پایان میرسه. تا درس بعدی وقتتان خوش. خدا نگهدار.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم. به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما یک جوان فعال افغان است که در زمینه سفرهای قانونی افغانها را همکاری و یاری می کنه و همچنان میگه که با ایجاد فرصتهای کاری به ویژه برای زنان و دختران تلاش می کنه که خدمت به هموطنان خود کرده باشه. بیاین که بیشتر از خودش بشنویم. سلام به شما، تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. خود به شنونده ها معرفی کنین.
سلام به همه شنوندگان گرامی رادیو آزادی. احمد احسان سنگر هستم. دیگه من در سال 1378 هجری شمسی در شهر زیبای کابل افغانستان البته پیدا شدیم. دیگه تحصیلات خود را در مکتب لیسه عالی تمیمنتار و پایان رساندم. دیگه در سال 1397 فارغ التحصیل شدم. البته در سال 1397 مکتب تمام کردم. از دوران مکتب علاقه زیادی البته به دست‌ها و فعالیت‌های اجتماعی فرهنگی داشتم.
احسان جان، زمانی که در مکتب بودی چگونه یک شاگرد بودی؟ از شاگردای لایق بودی که در صف اول دو میششتی یا از شاگردای شوخ بودی که در قطار آخر میششتی و در درجه بودی؟ کدام مضمون بیشتر دوست داشتی؟
فرشته جان، من در دوره مکتب بودم. اگر استادای مکتب ما شاید برنامه شما را شنونده باشم، اونا زیادتر هم باید ما آشنا بودیم. ما در دوره مکتب کلبت دوره سنف و هفت و لا تا فارغ سنف دوازده هم دوره مکتب هم باید تازه خیلی صمیمی بودم و شاگرد بودم که همیشه وقت تب تلای زیاد داشتم و فکر کردم بودم که یک جای خود را برسانم و احترام استادا را داشته باشم تا استادا ما را رضایت داشته باشم و بهترم بتونم با استادا البته کمک همکاری داشته باشم دسته دستا. من در مکتب نماینده سن بودم البته زیادتر مسئولیتی که برای یک نماینده سن داده می شد اداره یک سن بود دستگی با طریقترین بود که طریقترین ما می بودیم با استادا استادا که نمی آمدم می بودیم پر امضا می کردم. خوب بود، نه قدر شوق بودم و نه قدر عاجز بودم، اما همه قدر کرده بودم که در استادا چنگ زده بودم و استادا هم رای روی خوب میکنم و خیلی استادای خوب بودن. واقعا در مضامینی که زیاد تلخمند بودم مضامین دری و تاریخ بود، مثلا تاریخ زیاد دوست داشتم. استاد ما یک دختر خانم بود، پیش از اینکه اونها به صرف می آمدن پیش از پیش آمدگی میگرفتم در مورد تاریخ، البته در مورد دوره سابق تمامش خود آمده میکنم. باز استاد میامد میگفت کی دست تشریح میکنه، باز اولین نفر بود دست من بالا میکردم. شاگردام باز استاد بلند کمه، باز استاد میگفت بیا احسان جان بیا دست تشریح کن. باور بکنه که بسیار با شوق با انگیزه با رقبندی دست تشریح میکردم. استاد میگفت آفرین، باور بکنه تشویق اونها باعث شد که آیست آیست هم من به جای خود را برسانم. باز ضمن که استاد تاریخ ما بود، استاد فیزیک ما بود، استاد زری ما بودن، اینا خانم ها بودن و استاد ریاضی ما هم یک دختر خانم بود، استاد کیمیای ما هم در صنف 7 الی 8 یک خانم بود، استاد موسیقی ما هم یک خانم بود. اینا کسایی بودن واقعا تا حد که تو که زنده هستم نیکه های اینا رو چه وقت فراموش نمی کنم و یاد اینها همیشه در قلب ما هست. واقعا هم با ما با استاد نبودن مثلا استاد، البته بگیم برای ما منرایش یک مادر بود. البته واقعا هر کدامشان اگر جوان بودن ما ایسی خواهر بود، اگر سندشان کمی بالاتر بود ما ایسی مادر بودن. ما ایستاز نمی کنم که در یک مکتب برم درس بخوانم و یا ایستازی نمی کنم که پیش یک استاد نیه. فکر می کنم که احترام به اینها بکنم، احترام به اقارب مادر و خواهر خود می کنم. واقعا یک دوره بسیار خوب بود و تا امروز هم خیلی خاطرات زیاد به ما باقی مونده.
خب ایسان جان، وقتی که مکتب تمام کردی از 12 فارغ شدی، پنتون خواندی، امتحان کنکور دادی، از پنتون چی خبر؟
بله فرشته جان، من در دوره وقتی که از مکتب تمام کردم نخورم وظیفه داشتم، نظر به مشکلاتی که داشتم در پنتون دولتی البته رسیدگی نمیشد، گرچه که من امتحان کنکور دادم. من از سال 1397 فارغ شدم، امتحان کنکور دارم در پنتون کابل، کامیاب شدم، اما نظر به مشکلات وظیفه نمیتونستم رسیدگی بکنم. باز در یک از پنتونهای خصوصی، البته یکی از رشتهایی که واقعا علاقمندش بودم و دوست داشتم، رشته ژورنالیسم بود. رشته ژورنالیسم آغاز کردم و تا که تمامش کردم و بعد از اینکه رشته ژورنالیسم تمام کردم در سال 1400 در یک از پنتونهای خصوصی دوباره خواستم که تحصیلات داشته باشم در رشته طب. البته رشته طب شروع کردم در دو دوران و خیلی خاطره که از رشته ژورنالیسم کردم در رشته طب که نو شروع کردم زیاد خاطرات برام فعلا مانده و تا باعث شده که من انگیزه بیشتر بگیرم. اما متاسفانه نظر به یک مشکلات و اتفاقات نتونستم که بعد از یک مشکلات ما پنتون در رشته تو بیدامه بکنم.
خودت یکی از جوانای افغان هستی که پیش قدم بودی، مثلا در یوتیوب آمدی، یوتیوبر هم هستی، از اون روزا کم قصه کو با یوتیوب چگونه آشنا شدی؟ در افغانستان یوتیوبر بودن آسان است، مشکل است؟ چی محتوای خودت به مردم ثبت میکردی و نشان میدادی؟
فرشته جان، ما برنامه که روی دست داشتم، گرچه که وقتی که از ژورنالیسم فارغ شدم کوشش کردم که مسلک خودم نادیده نگیرم، در پالش فعالیت های اجتماعی هم فرهنگی هم داشته باشم و همچنان ضمن فعالیت اجتماعی و فرهنگی هم مدنی بود و هم بخش خیریه را ادامه می دادم. دیگه در او عرصه باز من برنامه خیریه را پیش می بودم و مجرده برنامه کمک رسانی بودم. برنامه کمک رسانی داشتیم. برنامه اجتماعی بود. گزارش های شهری بود. اونا را تمام شد ثبت می کردم و بسیار مشکلات. اما یکی دک پشته خورد یادم هم ساختی که یوتیوب چه قسم است مثلا، یعنی در چه شرایط های است. بار بکنید که هر کس یوتیوبر یا خبرنگار نمیشه، چون و هر کس هم جایگاه خبرنگار یا یوتیوبر را گرفتام نمیتونم، چون جایگاه از این مقدس است و مقدس خواهد بود. بار بکنید که آنقدر که فشارات بالای یک یوتیوبر یا خبرنگار است، بالای هیچ کس است، آنقدر سختی و مشکلات و خواهی یک یوتیوبر یک خبرنگار واقعی میبینه هیچ کس نمیبینه. همه گیده این فکر است که شاید یک خبرنگار یک یوتیوبر پولدارترین فرد دنیا خواهد باشه. متاسفانه نه. مشهور است، مطرح است، اما هیچ چیز نداره. صرف چی داره؟ قلم داره. صرف چی داره؟ سخن داره. یوتیوبر یا خبرنگار اینمی است که میتونه صد سر جمع بکنه، اما صد سر دیگه نمیتونه یک سر جمع بکنه. هر یوتیوبر، هر خبرنگار میتونه که با علم خود، با دانش خود بتانه مردم خود به یک فضای امن مراوش بسازه و بتانه اونها را برشان چیز خوب بیاموزانه.
و خودت وقتی که در شهر بازار میرفتی به خاطر گزارش های شهری، آیا مردم با یوتیوب، با اینترنت یا آشنایی داشتن؟ مردم خودت استقبال میکردن یا ای که برشان یک چیز نو و جالب بود؟
دوره که ما شروع کردیم بار بکنی که واقعا افغانای ما در شهر بسیار مردمای خوب هم داریم و دور از یک تعداد مردمای مزاحمت هم داریم، که در صورت که ما ثبت برنامه میکنیم یا اگر مجردی ما دختر خانم میبود باید سوازدار عوضیتشان اصلا میشه و تا اجازه نمیدن براتی، گرچه که ما افغانا از امنیتی شکرگزار بودیم، امنیت با ما همکار بود، دولت با ما همکار بود، همکاری میکنیم، پرابلم نبود، اما مردم ما دیدگاهشان بسیار ضعیف بودن. اما وارد بکنه که بعض جاها می رفتیم و می بایدیم که کامره به دست است، وارد بکنه که خانم می بود، مرد می بود، کودک می بود، به شوق رقمندی استاد می شد که باش که فرد کامره گرفته چی می کنه جا. اما وقتی که صحبت می کنیم یا برنامه سب بکنم که ایلو انگیزه می گره به شوق ما صحبت می کنم و حتی باعث می شد که انگیزه یک نفر صفحه نفر دیگه دوستا انگیزه می گرفتم. چون پیشترم یک چیز دیگر براتون فرمودم که یوتیوبرای هستن، خبرنگارای هستن که اونو مسلکی نیستن، نمیتونن با علاقمندی برنامه خود ثبت بکنن و یا با مردم مسلک خبرنگاری یا یوتیوبری را خوب جلوه بودن. اما صرف اینمی که تنها کامره را به دست گرفت و ترایپاد را گرفت و مایک گرفت، اینمی چیز را صرف به صحب برامد که ما یوتیوبر هستیم یا خبرنگار هست و اینی را باعث نیستن که یک دیدت خبرنگارای ما باعث آزار اذیت دیگه مردم قرار بگیرد.
خودت اکنون هم فعالیت داری در عرصه یوتیوب، یوتیوبر هستی یا نه؟
نه خیر فرشته جان، فعلا بسیار کم. وقتی من مدت 1.5 سال میشه که من از یوتیوبری یا خبرنگاری بسیار دور هستم و دوستا همشون در جیان هستن که من کنم برنامه خاص یا ویژه در قسمت یوتیوب یا رسانه ها البته ندارم. من فعلا مصروف یکی از کارهای شخصی هستم، در اوجه هم رئیسش هستم و فعالیت های خود فعلا اوجه رئیس دارم.
خب خودت تازه هم یاد کردی که کار میکنی، یک کم از کار فعلیت بگو.
شرکت سرویسی و تکه فروشی جدیدا تاسیس ساختیم در سال 14/3 و تاریخ 18 جدی البته جواز خلاص کردیم و تاریخ 22 جدی رسمان افتتاح شد. انگیزه که باعث شد من شرکت سیاسی بسازم و بعد از اینکه از یوتیوبری کنار بیام و یک مسلک دیگه انتخاب بکنم و ای که انگیزه گرفتم شرکت سیاسی بسازم، چون زیادتر ما با مردم در اجتماع زیادتر البته رابطه داریم، چون یک تعداد مردم های ما بودن البته که می دیدم به طرف ایران می رفتن البته یا به صورت غیر قانونی یا به طرف ترکیه می رفتن غیر قانونی، از طریق رسانه ها بیدنده می برم که البته می گفتن قاچاقبر از بین برده شم یا در راه از بین رفته کشتیشان غرق شد. این هم یا باعث شد که من گفتم نه. دیگه یک تیزار میرم شرکت دارم میرفتم مردم مراجعه میکردن، سردرگم بود، بیدشان نامعلوم بود، تکتشان نامعلوم بود، نمیتونستم که باراتی کار بکنم. باز همی اساس من شرکت خود را فاس ساختم، البته تقریبا بالای طرحش توبت کردم که دوستایی که البته در یه اصلا مطرح بودن، دوستای وفادارم بودن، با خود در شرکت گرفتمش. باز من خواستم که نظر به شرکت های دیگه، البته شرکت ما متفاوت باشه، طرح و برنامهش و اجنداش برقلا مفید و خیر شد. و همین از باز من در شرکت ما هم بخش حضوری فعال ساختم و هم بخش آنلاین فعال ساختم که مثلا مشتری ما البته در یک از ولایت ها می باشن، او جنه کرام موتر باسانی پیدا میشه، البته اگر پیدا میشه بشار دور است تا کنها به ولایت کابل بیاین، نه اون وقتشان زایی میشن، فکر بکنه پیسی تکت تا کابل میتن، فکر بکنه که هیچ نیاد اقلا 15,000 افغانی پیسی تکتشان رفت آمد میشه، اونمو مثلا او مشتری به چرا ویزه کار داره، اگر این پیسه را مصرف کنه خب از این پیسه یک زایی وقت است. و خواستیم که از این ارسام جلوگیری شوه، بخشی آنلاین خلافات ساختیم، مثلا مشتری در خانه باشه برای ما تماس میگیره، البته یا پیام میده، ما در خدماتی که داریم برش روان میکنه، اونا یکی از اونا رو انتخاب میکنه، ما برشان دوباره پس معلومات میتیم، من از معلومات ها اونا اطمینان حاصل میکنن، اونا میگه که این ویزه را یا از این کشور را برای ما اپلای کنیم یا این ویزه را میخوایم، سکن پاسپورت که تذکریهشان را میگم بپرسن، وقتی که اونا ارسال کردن میگم که در اکاونت البته پول شما ارسال میکنیم، من از این پول ارسال کردن ما بل رسمی البته دوباره برشان یک رسید ارسال میکنیم که اونا اطمینانشان حاصل شد که پول ما را البته جای داریم رسمی بوده و البته از اینو یک سند رسمی داره. دوباره بس سند رسمی ارسال میکنیم، کارشان روی پروسس میگیریم، وقتی کارشان تمام شد دوباره پس ویزه را برشان در واتساپشان برشان ارسال میکنیم به شکل پی دی اف و همچنان برشان بر ما میگن دوباره پیام بکنید که اسناد خود را گرفتین تا ما رسید خود را در دیتابیس ایجا ثبت بکنیم. مثلا یک شهروند ما در یک کشور است، تکت ضرورت داره اما اونو مصروف وظیفه است، وظیفه برای شخصت نمیتره، اگر از وظیفه برای شاید پول گذاب ازشان کت بکنه و ما اساس اونا میتونه که پیام بکنم نا برشان به شکل آنلاین تکت بک میکنیم، اونا تنها میتونه از شماره کارت خود به اون پول بفرسته، ما برش تکت هم بک میکنیم، اونا میتونه با وقت ماینی خود به افغانستان به هر کشوری که سفر داشته باشه میتونه به صورت آنلاین هم پرواز داشته باشه. و یک موضوع دیگه، مثلا یک شهروند ما در طرف شب می باشد، دفتم یک مریض در کابل پیدا می شم، اون فرد در مزار شریف است، اما مجبور است خانوادش بیگه هرچی از اتخرا خانه برسان کابل، اما در 11 بشه و در موتر است، نه تکت پیدا می شه هیچ چیز، اما نه وقت با ما تماس می گیرم، ما برشان تکت بوک می کنیم به صورت آنلاین، اون می تانه در تایم که البته موتر دوباره پس در کابل می رد میدونه که دوباره حرکت بکنه بیاد به کابل.
در شرایط فعلی گرفتن ویزه کشورهای دیگه در پاسپورت افغانستان چقدر دشوار است؟
پرشتاجان بسیار زیاد دشوار شده، نبود دشوار، دشوار ساخته میشه. من همیشه وقت البته در هر سوژه یا در هر رسانه که زاید شدم از افغانه خود همی خواهش کردم، گفتم بین 30 سال قبل 40 سال قبل برنامه‌اش تعقیب بکنیم، وقتی یک افغان در یک کشور میرفت، البته آلمان بود یا بعضی کشورهای دیگه، آگاه میشوند که افغان از یک کشور میه، باور بکنید که 20 روز قبل یا یک ماه قبل آمادگی گرفته میشد که افغان میه با شوق و کشور برش ویزه صادر بکرد. اما حال از دست که یکی از افغانای ما بعض کارهایی که خودسرانه انجام دادن و البته بعض عملات انجام دادن، البته با مردم او کشور رویزش کردم، با اون مردم ما یک شخص بسیار بد معرفی شدیم، با مو اساس حال بار بکنه که وقتی میگه افغان رو کشور می ضمن از اینکه ویزا صادر نمیکنه، بار بکنه که از افغان ها دور فرار میکنه. چرا میگه که افغان چون افغان میگه که بسیار موضوعات هست، اما ما همیشه وقت افغان ها گفتیم بیم کوشش بکنه که همیشه وقت از نام افغان بودن ما استفاده خوب بکنیم تا باعث افتخار ما شه، تو یک کشور با شوق و علاقمندی بر ما ویزه صادر بکنه و از ما میزبانی بکنه تا ای که باشه افغان بودن ما باعث راحتی خود ما شود. شما بار بکن تو ویزی ایتان به افغان بسیار سخت شده، ویزی ایتان که البته کشور بود که دوست ما سمسایم از امون کشور و ما ویزه به بشکل میتره. ما میالا چندین مشتره که به سفارت ایران روان میکنیم، گرچه که آدرس هم درست میباشه، تمام مسائلش درست میباشه، اما در سفارت سل میکنه طرفش میگه برو ویزه نیست، میگه ویزه نمیتونم. اما بین چقدر در دوار است، چقدر سخت است. ما با افغان با که به کشور البته کمسایم و میخواه که واقعا قانونی سفر بکنه، اما نه موضوع قانونی پیدا در افغانستان ما درست پیدا شد، نه موضوع غیر قانونی. کشورهای جمهوری اسلامی ایران یا کشورهای دیگه وقتی که میخواین که در کشورتان افغانها یا کسان دیگه به صورت غیر قانونی وارد اون کشور نشد، پس ویزه که شما به صورت ویزه قانونی برشان صادر بکنید. هر پالیسی که میگذارین بر افغانا مشکل نداره، اون پالیسی تان رو بکنید. اگر هر افغانی که باعث اتفاق میشه، باعث مشکلات میشه، یک افغان متهم بدارید، تمام افغانا رو نی، اما باید بکنید که یک شخص، یک جوان، یک میسفید، یک خانم سرسفید میه به خاطر ویزه میره به سفارت مراجعه میکنه، ویزه برش نمیتن. اصلا دلیلش هیچ نامعلوم است که چرا نمیتن. برش میگه که برو برادر، ویزه آدرست مشکل درست است، آدرست هم دقیق است، شماره تماسی دانش هم دقیق است، تمام مسائلش هم، اما به دلیل اون را رد میکنه، گرچه که ممنون خروب جامعه است، اما اون شخص با شرکت ها مخواه، با شرکت ها درگیر میشه، با شرکت ها را گویا میگه تو چرا ویزه من نکشیدی، چرا باعث ویزه من نشد. آنقدر دردآور است که باور بکنید که من خودم افسوس میکنم که چرا تا چی وقت افغانستان یا افغان ما با این قسم درگیری و مشکلات دچار است. چه وقتی بدبختی خواهد خلاص شد از ما؟
احسان جان، خودت که یک شرکت ساختی، در زمان است که بسیاری از جوانان در افغانستان از بیکاری شکایت میکنن، از اقتصاد بد شکایت میکنن، خود وضعیت اقتصادی بالای کاربار خودت چقدر تأثیر گذاشته و آیا جوانایی را در کنارت گرفتی، برشان کار دادی که اینا بیروزگار بوده باشن و از کار خارج شده باشن؟
پرشتا جان، من زوایلم که از دوره حکومت جمهوریت بود تا فیلم دوره امارات اسلامی کوشش کردیم که همیشه وقت جوان با خود داشته باشم، همیشه وقت دختر خانمای بانوای فعال با خود داشته باشم، همیشه وقت نوجوانا را با خود داشته باشم، تا اینا باعث افتخار ما شود و تشویق بکنیمش فردا به افغانستان ملگو قرار بگیره. اما ما نظر به وس خود، نظر به توان خود کوشش میکنم که راه های شغلی را به جوانان ما فراهم بسازم. وقتی هم یک تعداد از جوانان ما، یک تعداد از خانم ها به بعض موضوعات، بعض مشکلات ها فعلا از وظیفهشان بر آمدن یا تنخیص شدن و فعلا اونها فکر میکنم سرپرست خانواده است و باید عاید داشته باشم، متاسفانه کاری ندارم. و امو اساس ما یک ورکشاپ روی دست گرفتم تا بتانم تمامی این جوان ها و تمامی خانم ها را کلمت زیاد نی، شاید به تعداد 60 نفر یا 80 نفر کنار را با خود بگیرم و قراردادهایی که البته دارم در قسمت ویزه و بعض مسائل ها هست با خود داشته، 3 روزه برشان ورکشاپ میتیم، 3 روزه وقتی که اینا ورکشاپ گرفتن، بعد از ورکشاپ اینا گرچه که ورکشاپ تمام میشه البته برای اینا به صورت نظری عملی و بسیار به صورت تخصصی استادای مجره برشان ورکشاپ درس یاد میده.
در مورد چی هست این ورکشاپ؟
در مورد اپلای ویزه است، در مورد اپلای ویزه ایران است، چون ما یک تعداد همکار ضرورت داشتیم که بتانیم اینا رو هم کمک بکنیم و هم شرکت ما پیش مشتری ها بیتبار نشه، به خاطر که ما وقتی کسمان به شرکت دارا یا به کسای دیگه میتونم کارا اونا ثبت نمیتاره کده، و ما اساس ما خواستیم این ورکشاپ اپلای ویزه ایران که البته هم زمینی هم هوایی برشان یاد میده که اینا ثبت چه یاد بگیره، چون سیستم ویزه ایران ثبت نامشان خیلی تغییرات آمده، از هر لحاظ ثبت نام کسی قرار نمیتونه فعلا. به همون خاطر ما ورکشاپ برگزار میکنیم، 3 روزه ورکشاپ از بعد ورکشاپ تمام شد، هم طرف تیکت اونا به دست میارن و هم شرکت تمرشان قرارداد رسمی میکنن. وقتی که اینا قرارداد رسمی شرکت تمرشان کرد، اونا تعهد میسپارن که همراه شرکت صادقانه اخلاصانه کار میکنه، بر از اونا ضرور نیست که البته به شرکت بیا امروزه کار میکنه یا زیری بسه، اونا صرف همی که اسناد قرارداد میگیره قانونی میشه، در خانه نشسته میشه، چون از لحاظ دولت معمولیت کسی نمیکنشان، دولت هم خوش میشه و هم اونا خوش میشه، میتونن در خانه نشسته باشه همراه فامیل خود، یک اتاق مشخص میسازه، هم دانات برای خود آماده میکنه با لپتاپ خود، امروزه اون سایت باز میشه، ما برش اسناد میتیم، هر اسناد که ثبت میکنه سی اسناد ما 2005 سال افغانی برش پیدا میکنیم. اگر اونا سی اسناد دانستن در یک دو سب بکنن میشه 2005 سال افغانی. به این شرایط این کمک هیچ کس برش ها کردن نمیتاره. اما ما همین کمک خواستیم که هم به جوان ها بکنیم، هم به بانو هم بکنیم که از هر لحاظ اونا آرام و راحت باشه.
خب احسان جان یکم در رابطه به این بگو که آیا گرفتن ویزه ایران یا دیگه کشورها آسان است یا یک طریقه قانونی داره؟ اگر که داره چرا بسیاری از جوان ها یا بسیاری از خانواده ها، بسیاری از افغان ها در کل رای غیر قانونی را پیش میگیرن؟
افغان های ما به صورت بخواهند اقدام به ویزه بکنند، از طرف کشور جمهوری اسلامی ایران با اونا ویزه صادر نمیشه، گرچه که اونا البته ممنوع خروج هم نیست و کدام مشکل هم نداره و کدام پالیسی هم پیدن کنان گذاشته، مثلا به افراد این افراد واجد در دو شرایط هم نمی باشه. ببینید که خانم های فعلا هستن که شوهرشان در ایران هستن، البته از نگه بکنن یا در ترکیه هستن، اما میخوای خانواده خرم به ایران دعوت بکنه بیا، اما باور بکنی که با اونا ویزه صادر نمی کنه. او مجبور است که پول گذاف به سفارت یا به افراد کم بشه کار بته که او ویزه را حق بکنه. ببینید چقدر در داور است. شرایط کشور ما به شرایط بسیار ناداری و بیچارگی قرار داره. به خانم وقتی توان او از این گذاف نداشته باشه پس چی باید بکنه؟ شوهر از این با او کشور از مجبوریت غیر قانونی رفته، اشراف نرفته، اما به یک تعداد افغانای ما با او کشور ایران البته رفتن، اونا غیر قانونی رفتن. زمان بوده که البته پاسپورت وجود نداشته، پاسپورت بسیار مشکل بوده، عقد پاسپورت آسان ده بود، به اینکه فعلا حالا پاسپورت آسان شده به صورت درست الا سیروس پاسپورت میتونه همه بگیره، اما فعلا وقتی پاسپورت آسان شد ویزه سخت شده، هم از اینشان ببینید که قیمت شده و هم یک ثبت نام ویزه در بازار به ازینه 7 الا 10000 افغانی الا 15000 افغانی ثبت میشه. چرا ما باعث میسازیم که نمی از این غذا داره شه؟ وقتی که ایران کشور همسایه ماست، کشوری هست که البته هم دل هم زبان و دوست است، چون پس یک قانون نمیگذاره که افغانه مراحت باشه. ایران هم باید همه قدم نظر داشته باشه، پس باید پالیسی سرگیرانه را نگیره و هر پالیسی که البته مطابق با قانونش هست بگیره، اما ای که میخواه که مردم ما به صورت قانونی البته با کشور سفر بکنه، پس یه بگذاره که افغانه مراحت ویزه حق بکنه و مطابق همه شرایط خود آمده بساده و هیچ کنه پرابلم نباشه.
در آخر پیام های شما برای جوانا در کل چیست؟
و جوان خود امی خواهشم میکنم بیاین برادر، یکی خون پشت امی موضوع تحصابات نگردیم که موضوع پشتون و تاجک ازبک اینا را همیشه وقت ما را زبان گرفتیم که بدبخ شدیم. بیاین با قلم خود پیش بریم، بیاین از طریق هنر خود پیش بریم، بیاین از طریق فعالیت خود اقدام بکنیم و به کشورها الگو قرار بگیریم تا کشورهایی که از افغانها فرار میکنند دور میره با اونا یک پند بزرگ باشه، بفهمه که افغان ها چگونه میتونه که تغییر مسلک بکنه، افغان ها چطور میتونه که جوان هاشان پیش قدم باشه و چگونه الگو قرار بگیره. ما جوان های واقعا جوان های فعال داریم، جوان های عزیز داریم، جوان های هستن که از اونرشان صدها اونر دیگه ساخته است، اما متاسفانه که جوان های مات نمیشن. بیاییم اون جوان ها را حمایت بکنیم و جوان ها ما نباید نامید شوه.
احمد احسان سنگر بر رادیو آزادی گفتگو میکرد.